بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث ما رسید به این که این حدیث شریف لا ضرر و لا ضرار آیا نفی حکم است یا نفی موضوع است به غرض نفی حکم، ابتداعا نفی حکم است یا نفی موضوع است به غرض نفی حکم. آیه هلی فرمودن که درستش نیست که بگیم نفی حکم، لا ضرر یعنی آنچه که مصداق ضرر است، همون حکمی که منجر می شود به فعل ضرری، همون حکم برداشته شده. نفی ادعایی نیست، تنزیلی نیست، حقیقی. این حرفی که ایشون زد. فرمود در لازرر این به لازرار که رسید، تو جلسه دیروز اینو داشتیم که فرمود لازرار این نفی ماهیت شده، مصححش حرمته. پس اینجا هم تنزیل وجود منزله عدم شده است به خاطر حرمتش. در واقع لازرار با اینجور که معنا کرد، لازرار و لازرار رو اینجور معنا کرد که حکم ضرری جعل نشده است و ضرار یعنی از روی قصد ضرر وارد کردن حرام است. اینجور میشه مثلا تو که فلا رفس و لا فسوق و لا جدال فی الحج، یعنی رفس و فسوق و جدال در حج حرام است، ممنوع است، این هم همینجور میشه. تا حرفی که دیروز خوندیم این طوره که این کنه ایشون در معنا کردن لا ضرر و لا ضرار یک فرق میگذاره، تفسیر باشه. لا ضرر میگوید حکم ضرری جعل نشده است، در واقع انشاء نیست، لا ضرر اخبار از یک عالم جعله که آقا در شریعت حکم ضرری، حکمی که مستلزم ضرر باشه، جعل نشده. لا ضرر اینجوره، ولی لازرار رو اونو انشاء معنا کرد. لازرار رو مثل لا رفس و لا فسوق که معناش این است که خبر است، در مقام انشاء، در مقام انشاء معنا کرد. یعنی گفت لازرار یعنی حرام است کسی به قصد اضرار به دیگری ضرری برساند. این حرف میکشه. ولی الان که میخوایم فرق ضرر و ضرار رو توضیح بدیم، ایشون بعد از این که فرق خود ضرر و ضرار توضیح میده، در تطبیق ضرر و ضرار به ما نحنوفی، یعنی به قصه سموره مورد روایت، بیانی میکند که آدم اون بیان رو متفاوت از برداشت اولی از عبارت سابق میبینه. توضیحش این است که ایشون فرمود که خب از حرفای ما فهمیدی ضرر با ضرار فرق داره. ضرر عبارت است از نقصی به کسی وارد کردن، تعمد و قصد و نمیدونم اصرار و مانند اینها دلش نخوابیده، برخلاف ضرار که او به معنای این است که انسان با قصد به دیگری ضرر بزنه، که یکی از مثالات که تکرر در ضرر زده میشه قصدی بزنه. این دوتا این فرق با هم دیگه داره، که نه واژه زار و یوزار رو جای استعمال می شود که شخص از روی قصد به دیگری ضرر وارد کند، ولی اگر بدون قصد ضرر وارد کند اون صدق می کند زار، گرچه ذره صدق می کند. یه کسی خواب بود، تو خواب لیوان کسی رو، پارچه آب کسی رو، خیلی هم قیمتی بود، دستش بهش خورد افتاد شکست. این ضرر فلانه، ضرر زد به فلانی، صدق میکنه چون نقصان مال او رو ایجاد کرد. گفتیم ضرر عبارت است از نقصان در مال و ارز و جان. اینم کار کرد میگن ضرر فلانه، نمیگن آقا این خواب بود ضرر نزدیم چرا ضرر زد. ولی ضرر فلانن آقای هلی میگه نه اینو دیگه نمیگن، نمیگن این فلانی زار و فلانن زر از چون زر قصدی رو میگن، این قصد رو داشته خوب بوده. پس این مال اصل باش وقت میگه پس من با این حساب تو روایت که من در لازر و لازران، این لازران یک مرتبه بالاتر، اول میگه زرر منفیه بعدش حالا باید میگه اون دیگه اون که یکی به قصد به دیگری ضرر بزنه اونم ممنونه. حالا میخوام تطبیق کنه، از اینجا تو تطبیق که میرسه ببینید چطوری میشه. میخواد تطبیق کنه که خب در قضیه سماره چطور ایلا ضرر ولا ضرار کبرای کلی که حضرت فرموده چطور اونها تو قضیه سماره تطبیق میشه. این طور فرموده است، فرموده است ما یک حکم داریم با اون جواز جواز دخول برای سر زدن به اون درخت. جایز بود این شخص داخل بشه و در اون ملک و بره به درختش سر بزنه بدون استیزان. این جواز وجود داشت چون این حکم بود که حضرت فرمود که از اول خب سماره ملکش بود، گفت این طریق بود دیگه، تو عبارتش این بود که بله طریقی که میرفت بله گفت که وکان طریق او الیه فی جوف منزل رجل من الانصار، راهی که داشت از این راه بود دیگه، خب میشه طریق مشترک هم این حق استفاده داره، این حق استفاده از این راه بود داره. پس بنابراین این یک حکمی در حقش وجود داشت و اون دخول به نخله بود بدون استیزان، چون هر دوتاشو حقن از این راه استفاده کنن دیگه. این حق اولیش جواز داشت در حقش، جائز بود. خب این عمل مستوجب ضرر شد به انصار، یعنی باعث شد که خب وقتی میخواست این دخول بدون اذن داشته باشد این جواز دخول موجب ضرر شد. پیش حضرت آمد و حضرت اصرار فرمود که فلانی بیا یه درختت میدیم دو تا درخت ده تا بهش فلان دست از این بردار. او گفت نه. وقتی او قبول نکرد این اصرارش یک مطلب دیگر رو ایجاد کرد و او این که بقای سلطنت این سماره بر اون ملک خودش که درخت باشه این شد، این بقا سلطنت شد، این سلطنتش باقی باشد، این شد مصداق زرا. چرا؟ چون او میخواست با نگه داشتن سلطنت خودش به او انصاری ضرر بزنه. از کجا میگی؟ چون وقتی حضرت بهش گفت یه درخت بگیر گفت نه، دو تا نه، ده تا نه، بهش نه. خب پس این چشه؟ پس این در سند ضرر زدن به او بود و الا خب با دو تا درخت سه تا درخت زنده محابزه میکرد. اینی که آمد قبول نکرد پس از مرحله ضرر رفته بالا، این زار شده، این هدفش این است با حفظ سلطنت خودش بر اون این، با حفظ سلطنت خودش بر اون این بر اون طرف ضرر بزنه، یه خلاصه آسایش رو سلب کنه. ایشون فرمود، آقای هلی فرمود خیلی خوب، یه چیزی مصداق ضرره یه چیزی مصداق ضراره. چی مصداق ضرره؟ جواز دخول بر اون ازق و شجره مستاق ضرره، چون که یکی میخواست بره وارد بشه انصاری ضرر میدید، نمیدونی اصلا این قصد ضرر زدن داشت. ولی بالاخره خب من میگم که من میرم کاری شما ندارم، ولی خب بالاخره برای او ضرر حاصل شد. اما بعدش کی اصرار کرد که نه من چی نمی کنم، من یعنی که تو ریج به کف شده، تو میخواهی او را اذیت کنی. لذا حضرت فرمود که خب این بقا سلطنت بر این بر اون درخت، بقا سلطنتش بر حفظ اون درخت در اونجا، این سلطنتش بر اون، این میشه مصداق ضرر. اون مصداق بود، چه حکم مصداق ضرر بود؟ جواز دخول به اون سوی اون درخت. چه حکم مصداق ضرر؟ بقا سلطنتش بر او این. خب این مصداق ضراره، لذا هر دو برداشته میشه، او جواز دخول برداشته شد، حق نداری، و مسلط باشی که این درخت اینجا هم باشه، اینم چطور شد؟
ضرری،
اینم برداشته شد. چرا؟ میگیم که چون که موجب ضراره. حالا یه چیز سوال میکنم که آقا نه، این دومیه موجب ضرار نیست. چرا؟ چون بقاء سلطنت او که سلطه داشته باشد بر اون درخت که در اونجا بماند، این موجب ضرر نیست. میتوان مثلا فرض فرمون یه کسی را اونجا چیشی مثال دارم که مثال دیگم دارم، یه کسی را وادار کنی اونجا باشد که هر وقت این آمد
خبر
بدهد، یا این را مجبورش کند که استیزان کند یا پرفرم میگه این، حالا یا مثلا ما خواهی این طوری، یا این که بگیم که آقا این یعنی این باقی باشه سلطنتش بر اون مال، اما به این که یک کسی رو وکیل کنن برای سر زدن که او استیزان میکنن، اونم بقا سلطنتش بر این مال میشه دیگه. آقای هلین فرمود این راه ها هست، این راه راهی عملی نیست، این که ما یه آدم استخدام کنیم بیچاره
ضرریه،
آره پول بدیم یا اینا یا وکیل، اینا نیست. لذا را لذا این حکم شده ضراری. کسی نگرد که بابا این که بقاء سلطنت او بر این این مصداق ضرار نیست. میگیم چرا؟ در او شرایطی که راه دیگری نیست این مصداق ضراره. حاکم مصداق ضراره، پس این حقش برای این برداشته میشه. لذا پیغمبر فرمده بکن بنداز جلوش هر جمع خواهد بره بکنه. پس ضرر رو حکم ضرری نداریم، حکم ضراری هم نداریم. این بیان که من الان توضیح دادم دیگه بحث ممنوعیت ضرر زدن نیست، هر دو تا فقره را به نفی حکم معنا کردیم، یعنی هر دو رو اخبار گرفتیم، نگفتیم فقره دوم انشاء لا ضرار یعنی حرام است عمل به قصد اضرار، اینو نمیگیم. این میگه بابا فعلی چی؟ حکمی که مصداق ضرر است و حکمی که مصداق ضرار است نفی شده، همین میشه. و این بیان اخیر بیان بهتریه. اینا ما دوتا توی سیاق نگر داریم تا بخواهم اینا را از سیاقش از هم جدا بکنیم و قیاس کنیم به لا رفس و لا فسوق و لا جدال، نه اونجوری نمیگیم. میگیم اینم هم تو تمام حرفی تو ضرر تو ضرر هم بزن، یعنی حکم ضراری، یعنی حکمی که مستلزم این است که یکی انقصدن به دیگری آسیب وارد کند، صدمه وارد کند، این حکم رفع شده. اینجا بقا سلطنت بر این، این حکمیست که مستوجب ضراره، چون اگر این سلطنت این باقی باشد این گاه و بیگاه میخواد برن به درختش سر بزنه. خب این مطلب رو تا اینجا رو توضیح، تطبیق لا ضرر و لا ضرار در اینجا. خب الفرق بین ضرر و ضرار، و بناءً على ما تقدم یکون و حاصل الفرق بین الضرر و الضرار و ان الضرر مسوق لنفی الحکم الموجب للضرر و ان لم یکن ذلک مقرورا به تقصد و اصرار من صاحب ذالک بود. فرق بین ذره و ذره را براتون میخوام توضیح دم. بناً بر اون چیزی که گذشت، حاصل فرق این شد که ضرر آورده شده است، ضرر مسوغون، این در این روایت که فهمده لا ضرره، مسوغ برای چه نفی حکمه؟ مسوغون لنفی الحکم الموجب الضرر، یعنی میگه حکمی که مستلزم ضرر باشد برشد، و اگرچه این ضرر مقرون به تقصد و اصرار از نایه صاحب نباشد. این مال فقره اول. اما ضرر فانه مسوق لنفی الحکم. ببینید اینجا درست میگه، در خلاف بالاست، بالا حکم تکلیفی معنا میکرد، این میگه نه اینم اخباره، ضرارم مسوق لنفی الحکم، میخواد خبر بدهد که در عالم تشریع عملی که به قصد ضرر به دیگری صادر میشه حکمی نداره. اما از ضرار مسوق لنفی الحکم، اینم نفی حکم، اما در کجا؟ مع تعمد صاحب، صاحبهی یعنی صاحب اون ضرر، مع تعمد من صاحبهی و اصرار علی ایثار الضرر. خب مسوق لنفی الحکم در جایی که عمد دارد صاحبش و اصرار دارد بر ایصال ضرر به واسطه این حکم به طرف دیگری، میخواد مثلا از ناحیه این وجوب یا از ناحیه این جواز به اون دیگری چکار بکنه؟ ضربه بزنه. و لعجل ذالک عقب لا ضرر بلا ضرار. اینجا یک کلمه فقاله داره، شما داره؟ ولی عجل ذالک عقب علیه السلام، ولی چی؟
لا ضرر بلا ضرار.
خب فقاله هم داره، درسته نیست؟ کلمه های فقاله یه اشتباه است، ولی درستش یه جمله اینجور باشه، ولی عجل ذالک عقب حضرت صلوات الله علیه لا ضرر را بلا ضرار، چون یکیش میخواد بگه حکم ضرری برشد، یکی حکم تعمد اضرار، گرچه دومی هم اگه اولی رو بگیم دومی هم تأمینه دیگه، ولی به آخر جای این هستش که تأکید بکنیم. و هازا من قبیل الانتقال من الادنا الالاعلا کما یشهد و بهی قوله صلوات الله علیه قبل ذلك بعد اصداء النصح لثمره انک رجل مزار. فرمود کما این که شهادت میدهد بر این که اینجا این خلاصه ضرار برای معنای قصده، شهادتش چیه؟ چطورش ضرر قصدی رو بگیم ضرار ضرر قصدیه؟ میگه چون بعد از اینی جمله رو حضرت فرمود که او زیر بار این همه درخت نرفت، وقتی که اون زیر بار اونا نرفت حضرت فرمود انک رجل مزار، یعنی تو قصد ضرر زدن داری، یعنی بگی بهونه میاری دیگه، تو میخوای بری ای وقت و بی وقت از اونجا وارد بشی و این رو اذیتش بکنی، و الا چرا این همه درخت ما گفتیم حالا تو بهشت شالی چی؟ ایمانت قوی نیست تو دنیا که تا ده تاش هم ما گفتیم، تو چرا قبول نمی‌کنی؟ ازا ایشون فهمده است که
آجا میشه گفت ضرر و ضرار ادنا و اعلا نیستش، بلکه ضرر یا حالت امتنان از طرف خداست،
خب ضرار
حالت بین مخلوقات خدا داره اینجوری،
یعنی چی؟ لا ضرر نه ضرر روی حکم ضرری جل نشده است، حالا منشش هرچی میخواد باشه،
یعنی
حیث امتنان خداست برای
احکام که
لطف میکنه
که
تکلیف
سخت از انسان برمیداره، ولی اون
ضرار از بابه اینه که اونم بازم امتنانه، حکمی که در اون حکم کسی باعث ولی حکم الهیست باعث ضرر به دیگران رسد، مثلا فرض فرمود که سابق داشتیم چهار نفر پنج نفر در یه مال شریکی هستن، داشتیم بس قبلمون ازالتش رویم، یکیشون میگه که آقا من اجازه نمیدم بفروشی، یعنی خب چه کنیم؟ میگه خب تا تصرف هم که نمیشه کرد که بذارید باشه. خب اینجا همین رو میگیم، میگیم ایجاب، این هم حکم الهیست، این حکم که الناس و سلطون الان باله حکم الهیست، ولی این حکم الهی دستاویز ضرر زدن یکی به دیگران شده. با این حکم الهی میخواد انقصدن به دیگران ضرر بزنه، میخواد اونا پول گیرشون نیاد، میخواد بزنن فرد بزنن. خب لازم هر دوتاش به خدا برمیگه. حالا نگه دار میفرماد که کما یشهد بهی، یعنی کما این که شهادت میدهد به این مطلب که یعنی همون انتقال به اعلا شده از ادنا به اعلا، یعنی چی؟ یعنی این که اینجا تعمد و اصرار در نظره، کما یشهد به این قول و تعالی قبل از ذلک، بعد استا، قبل از این مطلبی که بگن لا ضرر، بعد از اینکه استا کرد، استا فکر کنم به معنای اتمام و اکمال باشه، فکر میکنم اینجوری معناش باشه. خود یه لحظه نگاه بکنیم. بله استا، بعد استا نصح فهمیدی که معنی استا به معنای احسان کردنه، احسان به هم در اختیار گذاشتنه، اصلاع النص یعنی نصیحت در اختیار سماره گذاشت، گفت بابا خیر خواهی کرد، نصش هم خیلی خیر خواهیه، گفت بابا بیا یکی درخت جایی بگیرم، دو تا میگم، سه تا میگم، ده تا میگم، بهش میگم، همه اینا رو که گفت او قبول نکرد. بعد از او حضرت فرمود انک رجل مزار. و همچنین به این نکته، یعنی به این نکته که ضرار درش قصد اشراب شده، گنجانده شده، به این اشاره می کند فی قوله تعالی ولا تمسکوهن نه ضرارن لتعتدو، یعنی این زنا رو نگه ندارید بعد از اینکه حالا اون مدت تموم شد مثلا، یا بالاخره یه امساکی بکنید که قصدتون است که اینا رو اذیتشون کنید. لا تمسکوهن این دنبالش دارید لتعتدو، تا اینکه بخواید از حدود الهی یا بر اون زنه ستم کنید. این معلوم می شود که این ضرار لا تمسکوه نظرارن، یعنی به قصد ضرر بزنید، چون میگه این کار رو نکن تا تعدی از شما حاصل بشه. پس معلوم شد که این آیه کلمه ضرار رو در ضرر قصدی به کار برده است، نه در ضرری که قصد فاعلش نباشد. ایشون رو شاد بر این میگه این تمام شد، فرق روشن شد. و فی قضیت سماره از اینجا باید وارد تطبیق میشه، میخواد بگه چجوری تو قضیه سماره کلی لا ضرر و لا ضرار ساز، چه حکمی مصداق لا ضرره، چه حکمی مصداق لا ضراره تو قضیه سماره، توضیح میده. و فی قضیه سماره بعد ما تضمنت و روایت شریفه من الام به قلع نخله و القائه ها فا اینه لم یعمر بالقلع، در قضیه سماره و فی قضیت سماره و ما تزمنت خود روایه در دین سماره و همجوری روایت داشت که ام فرمود که بکنون در احطا و القائه های دور بنداد به طرفش فا اینهو علیه السلات و السلام لم یعمر بلقل الا بعد ان حکم علی السماره بل استعزان اند ارادت دخول و امتن از سماره من الرزو فضال جرهج به شریف. می فرمود که خدا فرمود که بکن، پیامبر فرمود این درخت رو بکن بنداز جلویش. این مال اون وقتی بود که سماره حکم کرد حضرت که ای سماره بابا برو اجازه بگیر وقتی میخوای بری، او امتناع کرد از رزوخ یعنی تسلیم شدن نسبت به این حکم. و هین ازن خب این وقتی تسلیم نشد گفت نه نه من اینو قبول ندارم، چرا برم از در مورد نخل خودم اجازه بگیرم، از این به بعد استحقاق و حول بقاء نخلتهی ضرارا، استحقاق بقاء نخله، تسلطش بر بقاء نخله، استحقاق بقاء نخله میشه ضرار. یعنی چی؟ چطور ضراره؟ یعنی چون این سبب اضراره، با این حق میخواد چطور کنه؟ به اون امسایه اذیت کنه، به اون انصاری لکونه سببا لإصرار سماره علی الضرر، فیکون منتفیان. این استحقاق باعث می شود که این پی در پی میره تو ضرر می زنن. یعنی ضرر قصدی است ازش حاصل می شود. فیکون منتفی ها لذا منتفی است اینم این ضرار هم منتفی است. ازن ففل مرتبت الاولا کانت جواز و دخول لسمره بلست ازانن سببا لزرر. در مرتبه اولی حکم زهری داشتیم، این که بیاد داخل بشود بدون اذن و بر سراغ درختش این سبب ضرر بود، یعنی باید شد که انصاری ضرر میدید، ولو این که این سمره قصد اضرارم نداشت، این که میاد وضعیت میشد دیگه. خب من ولو تو چشماتم ببندیم وارده مثلا باغ ما بشی، ما بالاخره همیشه در حالت آمادگی برای اینکه شما بیایی نیستیم. این استیزان کن، این حسن کن مثلا من نگاه نمی کنم، من نگاه به جلوی پام مثلا ولی در این حال این ضرره اون بود، اینجا اضرار در کار نیست. ازن ففل مرتبت الاولا کانت جواز الدخول لسمره برست ازانن سبند زرف اکون منتفی بلا زرن و تکون و نتیجه تو ذالک لزوم الاستئذان. خب این حکم منتفی شد نتیجه که باید استئذان بگیری. و حیث لم یقبل ثمره ذالک الحکم، ثمره گفتش که نه من برای چی اینو بپذیرم، انتقل المورد من از ضرر الى ضرار و سار استحقاق و بقاء النخل موجبا لضرار، موجب لضرار لذالک بله موج بله و سار استحقاق و بقاء النخل موجبا لضرار لذالک فنفا هم تو نفا ها نمیشه از چیلو نمیشه لذالک
نفا هستند
آره
کانت نتیجه
خب این باید لذالک شد از اونجا شروع کنیم. و حیث لم یقبل ثمره بذالک الحکم فقد انتقل المورد من از ضرر الى ضرار و سار استحقاقانه موجبا للضرار لذالک نفا ها خوده این
لذالک
ها
من لذالک نفا
نه لذالک نفع کدوم طرف میندازید موجبا لضراره لذالک نه دیگه نمیخوام
لذالک متعلق نفع
خب دیگه لذالک نفع پس یه ویرگولی میخواد یا ولذالک و فلذالک یه چیزی اینجا میخواد بگه فلذالک نفع یه چیزی اینجا میخواد فلذالک نفع به خاطر همین که از این به بعد این بقاء استحقاق بقاء نخله موجب ضرر زدنه، یعنی این حکمی که از ناحیه این به اون دیگری ضرر میخواد بزنه، یه این فلذالک حضرت نفی چون موجب ضراره حضرت نفیش کرد و کانت نتیجه ذالک و جواز و قلع نخله نجاش نیست که نخله رو توی چه کار کنی؟ بکنی. چرا؟ چون حقش بر استحقاق بقای نخله موجب اضرار. تا اینجا درست؟ اضرار هم که نفیه او الا به هازد طریق، چون نفی این اضرار اضراری که بود چون این بقا استحقاق اضرار بود این راهی ندارد الا که درخت رو بکنه. اضلا یمکن نفیه الا به هازد طریق حیث ان ذالک الضرار و این امکن نفیه به اقامت شخص یمنع ثمره من الدخول بر استئذان. این ضرر وارد کردن بر دیگری رو میشد از راه دیگه برش داشت و این امکن نفلو به اینکه این کسی مثلا بذاره اونجا او هر باری اجازه مثلا بگیره یا من کنه ثمره از دخول بدون اجازه الا ان ذالک لما لم یکن متیسرن لو فی ذالک الاصل، چون این امکان نداشت انحصر رفع این ضرر ناشی از اصرار بر دخول، این ضرر بر اصرار بر دخول این رو راهی نداره بل استعزان استرابت گذاشتن به رفع ازاله کرد ازرار، به اینکه این ازرار رو برداریم، یعنی استحقاق بقای نخله رو برداریم. فنفاهو اینجا خوب اومده دیگه، فنفاهو با فا آورده، فنفاهو به نفع ضرار الذی یکون متولدن، با اون لازرار که اون ضرر متولد از استحقاق بقای نخله است، اونو برداشت. تعبیر اینجا رو فقا یه خورده یک کلمه میخواستم روش بگم، ایشو اینجور آمده فرموده، روال بحثو چیجور اومده اومده فرموده است که خب این جواز دخول بدون از این ضرر بود ولو قصدش هم نداشت. بعدش وقتی که گفت نه من برای چی اجازه بگیرم، و خصوصا بعد این که حضرت هم گفت این درخت ها رو میدیم قول کرد، این معلوم میشه که قصد ضرر زدن دارن. پس بقای نخله اش استحقاق بقای نخله در زمینی مذکور، این میشه چی؟ این میشود ضراری، یعنی این میشود چیزی که منشأ است، سبب است برای ضرر به قصد. ایشون تا اینجا رو اومده، بعدش یه بار رفته به این فضا که خب چرا حضرت فرمود بکن، چرا بکن بذار بنداز جلوش، چرا نفرمود که یک کسی رو با بذار او مثلا هر وقت که میخواد این سماره وارد بشه فلان؟ گفت چون این عملی نبود. تو تعبیر کتاب این استش که آقا تعبیر کتاب اینجوریست که این ضرار، این استحقاق بقا ضرر هست، نفی این ضرر فقط راهش کندن بود. این عبارت کتاب اینه، ما میتونیم عوضش کنیم بگیم نه ببین اصلا صحبت سر این استش که تو روایت که ضرر آمده تطبیق کنه کرده است که ما میگیم چون که راه‌های دیگر بسته بود، این تسلط بر حفظ این نخله میشه مصداق ضرر، نه این که شما بگی آقا یه چیز این تسلط مصداق ضرر بود، رفع ضرر به کندن درخت بود. اینطور نباید بگی. ما کلیش رو از طرف هم دست لا ضرر و لا ضرر، ما میخوام ضرر رو تطبیق کنیم. چطور این تسلط این شخص بر بقای نخلش، استحقاق بقای نخلش، این چطور شده مصداق ضرر؟ چون راه دیگه ای نداشته، چون که راهی برای این که کسی رو واداریم اینجا تذکر بده نمیدونم میکنه نبوده دیگه، شاسر کردیم آدم اونجا بکاریم، که چون اینها نشد بنابراین بقای اون نخله میشد مصداق ضرر. یعنی با فرض این که راه های دیگه بسته است، حالا بقای این نخله مصداق داره، چون اگر این تسلط داره این استحقاق داشته میشه بقای نخله رو به دنبالش نبش سر بزنه همیشه، و این میشه مصداق ضرر. میخوام بگم اینطوری باید تعبیر میکرد. ایشون نیمده این مصحح را برای صدق عنوان ضرار بر او استحقاق بقای نخله بیاره، اینو اومده برای اینکه گفته چطور جایز بود از بکنیم جلوش برای رفع ضرار، برای خاطر اینکه راه دیگه ای نبود. میگی بابا از اول شما باید صدق ضرار رو بر او حکم درست کنی، برای اینکه بگی این حکم موجب ضرر زدن به دیگریه. چطور که حکم موجب ضرر زدن باشد؟ این حکم استحقاق بقای نخله در اون زمین یا تسلط بر چطور ممکن است موجب اضرار بشد وقتی که راه دیگری نباشد؟ آره تو نسره باشد. پس شما نباید این بحث علتی که آوردی آخر اینو در توجیه این که چرا در مقام رفع ضرر حضرت فرمود بکن بنداز دور؟ چرا اینجا نمید اینجا مطرح کنی؟ بیایید دو قدم قبلی مطرح کنی که چطور حکم به بقای نخل در این زمین شد حکم ضراری؟ چطور حکم ضراری شد؟ چون که اگر که این باقی باشه راهی برای جلوگیری از اون از دخول بدون اذن نداشتیم. اگر این بود اون مرتب بدون اذن داخل می شد بذار شد حکم ضراری. این خودم توضیح بدم. خب این بحث رو تا اینجا رسوند. استدلال به حدیث شریف لمانند وارد این میشد که خب حالا ما چجوری به این حدیث در لمانند تمسک کنیم؟ ایشون فهمیده است دو جور میشه تمسک کرد برای یکی این که بیاییم بگیم آقا نکاح یه عقد لازمیه، اما در مورد زنی که شوهر به وظائفش قیام نمی کنه، به وظایف همسرش قیام نمی کنه در قبال اون زن، این لزوم یعنی پایبندی این زنه که نتوند از زیر یوق این نکاح بیرون بره، این لزوم میشه چی؟
مضار
میشه ضرر، حکم ضرری یا حکم مضاری، مهم نیست حکم ضرری باش کافیه، حکم ضرری میشه. این لزوم وفاء به نکاح در ادامه، این لزوم این میشه حکم ضرری، این لزوم برداشته میشه وقتی برشه، یعنی زنه حق فسخ پیدا میکنه. لزوم معامله که برداشته بشه، اون کسی که به نفع اون لزوم برشه حق فسخ پیدا میکنه، یعنی زن میتواند این نکاح را فسخ کنه. این یه راه هست که لازم میشه، این کار با حاکم شهر اصلا نداره، لزوم رو فسخ میتونه عقدش رو فسخ. مثل اونه که کسی در مبی به عیبی واقف شد، اگر در مبی به عیب واقف بشه چه کار میتونه بکنه؟ میتواند چه؟ حالا بعضی گفتن عرش میتونه بگیرد و چی هم کنه میتواند معامله فسخ کنه. اینطور میگن معمولا تو فرق میگن اگر آدم به عیبی آگاه بشد در معامله دو تا کار میتونه، یکی این که معامله رو فسخ کنه و یکی این که معامله رو نگه داره و معامله تفاوت میگه.
حتی طلاق هم میتونه
ها؟ نه فسخ نکاحه، طلاق میخواد چه کنه؟ یه لزوم این نکاح ضرریه، هیچی نمیخواد، لزوم نکاح ضرریه، پس دیگه این نکاح لزوم نداره. وقتی لزوم نداره زن فسخش
فسخ میکرد دیگه،
مهر و
اینا
همه رجمه میگه. آره دیگه فسخ کرده از نکاح را. فقط چیزی که هست، چون که شارع فرمود است حتی در وقت شوهر هم محرول مثل ثابته، محرول مثل ثابت میشود، نه که محرول مثل ثابت بشود، محرول مثل ثابته. او کسی اصلا در وقتی شبه که به هیچ وجه احتمال اینکه این زن اجنبیه باشد نمیده، فکر کرد عیال خودش است و مباشرت کرد، متوجه شد که عیال دیگری است یا اصلا یا عیال دیگری است یا اصلا یه زنی است شوهر نداشت. به هر جهت بچه به شبه شد باید محروم نیست و باید بده دیگه. این هم خب حالا صحبت بسر این استش که این یه راه ایشون فرمود اگر ما بخوایم این راه رو بریم یه اشکالی دارن و اشکالش نیست که در باب نکاح فقها نپذیرفتند نکاح عقد جائز بشود الا نسبت به عیوب خاصی. در باب نکاح رو قبول نکردن که مثلا فرض کنم تو که این معامله میکنی که میگی که آقا من این خونه از شما خریدم تا 3 ماه قبل فسخ داشته باشم، تو نگاه بگن که آقا میرین ازدواج میکنیم با این زن، شرط میکنیم که اگر که تا 3 ماه مثلا دیدم که شما با من چی میگن
خوب رفتار
نکردید، خلاصه تفاهم نداریم من حق فسخ داشته، یا زنه بگه حق فسخ داشته، این هم چیزی نیست، نه شرط زمینیه نه شرط تصریحیش میشه، و نه از ابتدا میتونن نکاحی و شرطی بذاره، بگه آه به شرطی که اگر که تو چی داشته باشی من حق فسخ داشته باشم، شرط بکنه، بگه که با تو ازدواج میکنم به شرطی که اگر که رفتی تریاکی شدی یا رفت مثلا یه زن دیگه گرفتی من حق فسخ داشته باشم. امروزم توی محرومه ها حق فسخ نیست، وکالت در طلاقه که میگه که اگر که شوهر رفت تریاکی شد یا نمیدونم فرض فرمو که رفت انتخاب عیالی را بر روی این گرفت، میگه که این وکیل باشد زن که خودشو طلاق بده، نه اینکه حق فسخ داشته باشد. اشکال نیستش، این قاب پذیرش نیست در باب نکاح، فقط عیوب خاصیست که اونا مجوز فسخه، راه دیگری برای فسخ نکاح وجود ندارد که شما بیایید خیار درست کنید و بخواید نکاح. یک کلامی هم از آقای صاحب جواهر شاهد میارد و اینها خودش هم یه راست میگه، منم اینو قبول دارم، من هم این اشکالی که به این هست این اشکال، علاوه بر این یه اشکال دیگه هم داره. پس اول این راه یه اشکالش اینه، یه اشکال دیگه هم میفرماد غیر از این داره و این استش که اصلا اینجا بقای نکاح ضرری نیست. چیز شما گفتید که حکم ضرری برداشته شده است، لزوم نکاح شما گفتید ضرریه، نه لزوم ضرری نیست، لزوم نکاح ضرری نیست، ضرر از این درآمده است که این مرده به وظایف خودش عمل نکرده، لزوم نکاح ضرری نیست. اینا بعدا بیشتر توضیح میده، میگه این میتونم اینجوری هم مناقشه کنیم، حال نمیدونم تا کجا رو میرسم بخوانم. الاستدلال بالحدیث الشریف به ما نحوفی، یعنی حسن الاستدلال به هذا الحدیث الشریف به عهد وجهن، الاول اجرا او فی لزوم نکاح. ما میتونیم این روایت رو دو جور در ما نحوفی تطبیق کنیم، یعنی دو جور به حدیث لا ضرر تمسک کنیم، یکی اجرا او فی لزوم نکاح، در لزوم نکاح یعنی عقل لازم بودن نکاح اینو اجراش کنه، بگیم لزوم نکاح برمی‌داره، فتکون و نتیجه ثبوت و خیار فصل زوجه. دوم استدلال کنیم به این حدیث برای اثبات اجبار بر طلاق، بگیم که خب حالا بعدش میاد، تا حالا بس نکردیم بعدش میاد که خب بگیم که ضرری است که این عدم مسلط بودن حاکم شهر بر اجبار بر طلاق، یعنی این که نتواند اجبار کنند بر طلاق، کی ضرریه؟ این برداشته می شود، این عدم سلطه حاکم شهر بر اجبار بر طلاق امری ضرری، این عدم سلطه برداشته می شود، چه مسلط. حالا ایشون میگه دو بچه توضیح میدم، اول بچه کل اول فیوغال فی تصویح، توضیح بچه اول که لزوم نکاح برداشته بشه اینجا اینطور میگه که ان لزوم نکاح علی زوجه و عدم الاخلال به جانب حقوق زوجیه حقوق زوج فی حال کون زوج غیر قادر علی جامعه یکون و ضررا، اگه بخواد نکاح بر نکاح لازم باشه بر زوجه، زوجه وفادار بماند و اخلال نشود از جانب زوجه به حقوق زوج، در حالی که زوج نمیتوند به حقوق زن قیام کنه، حالا یا نمیتوند یا نمیکند، فرقی نمیکنه، غیر قادر علی قیام حقوقها، حالا این غیر قادر یا اینکه عمدن انجام نمیده یا اصلا عمدن است یا غیر عمد، عمدن یا غیر عمد غیر قادر است بر این که حقوق زوجه بده، زوجه رو بده. خب اینجا بگیم که فیکون و وحین ازن، بله چون غیر قادر است این میشه ضرر، این ضرر با حدیث لا ضرر برداشتیم که وحین ازن لزوجه فسخ و نکاح، همین که عرض کردم طلاقی در کار نیست. زوجه میگه من که اختیار فصلم فصل کنم. و نظیر و هازا مزح و الهیه فی مسئلت عدم لزوم البیع علی مقبول و الاستدلال ده به حدیث نفی الضرر. فرمود همین بس در خیار قبل دیگه. آقا خیار قبل آقایون میگن دلیل معتبر معتد و بهی ندارد. خیار قبل دلیلش همین حدیث لازره، چون که این شخصی که اومده جنس 100 تومن 250 تومن خریده، این معامله ایست که در اون ضرر کرده. اگه بخوای بگی تو باید وفا کنی و حق شکستن این معامله رو نداری، این ضرره بدی. لذا خیار قبل با لازرر درست میشه، مدرکش لازرره. بعضی وقت همه که اجماع هم هست، ولی بالاخره حالا اجماع قبول کنید روایت خاصی که معتبر باشد در رابطه با خیار قبل که ما به او تمسک کنیم برای اثبات خیار قبل پیدا نمی شود. آنچه که پیدا میشه همین استش که خدمتتون عرض کنم که از لازرر تمسک میکنیم. اینجا اون بحث اونجاست. و به هازا ینتج لنا امکان الفصل به جانب زوجه، امکان الفصل درست میشه. حیث و یقل و زوج و غالن در اخلال به حقلتی علیها حقلتی لها علیه، اخلال اون مرد به حقوقی که برای اون زن است بر علیه مرد، این اخلالش ضررون و منفیون به حدیث شریف. اما این وقت جای اعتراض دارد. وقد یعتر از الهاز الوجه من الاستدلال به ان اعتا صلاحیت الفس به ید زوجه، این فتح لباب الخیار و ثبوته فی عقد النکاح. اعتراض می شود بر این وجه که دادن صلاحیت فس به ید زوجه این باز کردن باب خیار و ثبوت او، یعنی باز کردن ثبوت خیار در عقد نکاهه. یعنی میگه در عقد نکاه هم مثل معاملات دیگه خیار جاری میشود. معنی الاجماع قائمون الا عدم دخول خیار بی عقد نکاه الا من موارد منصوصی، الا من الطرق الخاصه المنصوص علیها فی عیوب الرجل و المرأه. شمردن یه چند تا عیب تو مرد چند تا عیب تو زن که هر کدوم رو داشتن میتونه طرف مقابل بر وفاء و وفا و استمرار عقد خلاصه تأثیر بذاره. میگه نه دیگه من دنبالش نیستم. مثل اینکه اگر که بعد از ازدواج معلوم شد که مرد ناتوان جنسیه، یا معلوم شد زن ناتوان، بیماری دارد، یا مثلا فیزیولوژی مجرا جوری است که امکان مباشرت عادی وجود نداره. خب اینجا می‌فرماید که اعتراض شده است که این اجماع الا من طرق خاصت منصوص علیه فی عیوب رجل و المرأه، فقط عیوب مجوزه این فصل ما داریم، تازه اونا باید به عیوبی که ذکر شده است اتجاه اختصار کرد. نمی‌شود که بگید آقا سرطان داره، اینجا سرطان داره پس بنابراین این زن یا این مرد سرطان داره مجوزه فسق نکاح بشه، این نمیشه مجوزه. خب حالا یه عبارتیست، یه عبارت صاحب جواهره. این عبارت رو من فرصت نداشت، یعنی چیز یا وقتی شد خود این عبارت رو مراجعه کنم. معید میخواد بر از کلام صاحب جواهر که صاحب جواهر میخواد بیاره حواست باشد تو باب نکاح این نیست. یه عبارت من کلشان، چون یه خود اشاره به یه روایت دارد که این روایت رو باید پیداش بکنم. این معیده رو میذاریم کنار، چند خطه رو بعدم توضیح میدم، از اینجا میرسیم. و علا ایه حال، حالا این بالاخره ایس اعتراض میشه. سوال است که اعتراض وارد است یا نه؟ علا ایه حال هل یثبت للزوجه الفسخ فی النکاح بعد حصول الضرر اولا؟ یعنی خب این اعتراض وارد است که نمیشود حق خلاصه فسخ به زوجه بدیم؟ و اینو چی با شیخونا که بعد اعتراض وارده؟ بله درست، در باب نکاح نمی شود با شرطی نکاح را از لزوم به جائز منتقلش کرد. نه نمی شود. یجیب و شیخونا لقد سبق ان بینا فی دروس سابقه. هم یه زمان اجابه کتاب ماجه نیست که آقا بخواهد دست نکاح داشته است. قبل از ما گفتیم که عدم قابلیت نکاح للخیار، نکاح قابل خیار نیست، نه خیار مجهول ابتدایی نه خیار ناشی از تخلف شخص. نه میتونی از اول بگی که من ازدواج میکنم با تو اما به شرطی که اگر تا سه ماه تفاهم نداشیم حق جدا شدن داشته باشیم. نه این، نه این که شرط کنه مثلا بگید که آقا من با تو ازدواج میکنم به شرطی که اگر بعد سه ماه مثلا آشپزی دیدم چطوریه فلان تو طلاق بدم مثلا. این چی شرط؟ نه ابتدایی، نه ناشی از تخلف شرط. نه شرط میکنند، آره بر زنه مثلا شرط میکنند که به شرطی که تو هر قدیم که بود آن زنها خیلی مظلوم بودن مثلا حالا نبودن. اون قدیم گفت که این مرد ازدواج میکرد بگرد که ببین با تو ازدواج کنم به شرطی که هر شش ماه یک قالی ببافی، اگر که نبافتی تو رو طلاق میدم، نکاحت فسخه، طلاق نه، نکاحت فسخه. نه نمیشه. او شرط ابتدایی بود که از اول بگیم که تا سه ماه خیال داشته باشم. این یه شرطی یه فعلی رو میکنه، یه به شرطی که تو قالی بافی کنی. خب قدیم هم اینجا بودن زن ها مردا مجانی قالی میبافتن، صبح تا شب قالی میبافتن مجانی، که به چه خرج مردشون میکرد. حالا این مرد میگرد که اگر تو قالی نبافتی هر به شش ماه یه قالی من اصلا نبافتی من حق فسخ این نکاح داشته باشم. یه نهیم ما قبلا گفتیم که عدم قابلیت نکاح للخیار مجهول ابتداعا اول ناشی هم تخلف شرط. حالا شرطی هم فرق نمی کنند، شرط مصرفت به حافل عقل اولتی تکون و زمینی هم. شرط زمینی هم همیدو نمی شود برای شرط زمینی نه شرط مصرفت نه ابتدایی. خلاصه تو نکاح نمیشه این کار کرد. بنابراین شما نمیتونید با این لازرت بیا بگید که بله لازرت میاد چی رو برمیدارد، لزوم نکاح رو برمیدارد. نکاح اینطور نیست. یه توضیح هم میدهد که و هناکه ذکرنا ان لزوم نکاح حکمیون لا انه مجبول للمتعاقدن. میگه اونجا توضیح دادیم که آقا لزوم نکاح امریس حکمی، نه اینکه این یعنی حکمیست که شارع قرار داده است، نه اینکه ناشی از زیر بار عقد رفته دو طرف باشه که میگن که بگیم که خب اگر ناشی از اونه خب حالا این دوتا میخوان عقدی که زیرش بارش میرن با این شرایط باشن، ناشی از اون نیست. تو پاورقی توضیحات خوبی اینجا داره، من اینو عبارت تمومش کنم تو. پس ذکر ناخونا که لزوم نکاح حکمیست، نه اینکه اون لزوم مجهول شده باشد به نفع متعاقدن. یه لزومیست که حالا اگر متعاقدن از اول خواستن که نه لزوم نداشته باشه ما بتونیم چی کنیم. این اولا اشکال و مع قطع نظر انزال که نقول اشکال دوم، یه اشکال دومی هم متوجه است که حالا من زمان درس بهم اجازه نمیده بخونم. الحمدلله رب العالمین.